بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه 140 نهج البلاغه و من کلام له علیه السلام فی النهی عن عیب الناس، در بعضی از نسخ داره فی النهی عن غیبت الناس. این خطبه ای که میخواهیم بخوانیم یکی از خطب اخلاقی امیر المؤمنین. موضوع کلی خطبه اینه: آی مردم، غیبت نکنید، عیب جویی نکنید، دیگران رو مسخره نکنید. چرا فقط دنبال اینید در کسی عیبی ایرادی ببینید، بلندگو دست بگیرید، آبرو ریزی کنید؟ چرا دنبالی دیگران رو پایین بیاورید تا خودتون بالا برید؟ این که هنر نیست. تو اگر واقعا بالایی، بگذار در کنار دیگران بیستی و یه سر و گردن بالاتر باشی، وگرنه شمشیر دست بگیری، دیگران را ترور شخصیت کنی، پشت سر این و اون حرف بزنی، همه رو بی‌آبرو کنی، بعد بگی ببین من چقدر خوبم. این هنر نیست. این جملات رو میخونم، خیلی جملات مهمی. این جملات دقیقا امروز جامعه ماست. این فضای غیبت، این فضای بدگویی، این فضای افترایی که هست، جملات را میخوانیم و انشالله در همه ما تأثیر بگذاره. فرمود انما ینبغی، به درستی که سزاوار است، لأهل الاسمه و المصنوع الیهم فی السلامه، ان یرحمو اهل الذنوب و المعصیه. اعزه بزرگواری که در این جلسه هستید، بعدها صوت حقیر رو میشنوید، این جمله امیر المؤمنین خطاب به دقیقا ماست، مذهبی ها، دیندار ها، اونهایی که خودشون رو از دیگران در یک گناهانی مبرا میدانن. و الحمدلله به لطف امیرالمؤمنین مثلا به گناه شرابخوری آلوده نیستیم، به گناه سرقت آلوده نیستیم، بعضی از گناهان را انجام نمیدهیم. حضرت میگه من خطابم با خود شماست، گوش بدید حرف علی را. حرف من چیست؟ انما ینبغی، به درستی که سزاوار است برای کسی که عصمت داره. عصمت داره نه اینکه امام است، یعنی گناهانی رو همه ما نسبت به برخی از گناهان عصمت داریم. هیچ کدام از ما مثلا حتی به فکرمون هم خطور نمی‌کنه بریم شراب بخوریم، مثلا پس ما نسبت به اون شراب عصمت داریم، اگرچه گناهان دیگری مرتکب میشیم، ولی نسبت به برخی از گناهان عصمت داریم. حضرت فرمود ای آقایانی که عصمت دارید، الحمدلله خدا را شکر، والمصنوع الیهم فی السلامه. من با این جمله کار دارم. حضرت میگه مصنوع، مصنوع از صنیعه است. ببینید مصنوع اگر از صنعت باشد یعنی ساخته شده، اگر از صنیعه باشد یعنی احسان. ای کسانی که خدای متعال احسان کرده است به آنها سلامت از گناه را، خیلی تعبیر لطیفه. حضرت می‌فرماید عصمت از گناه دو مرحله داره. اینو داخل پرانتز دارم عرض می‌کنم، استنباط از کلام حضرت. آدم اگر خواست به عصمت برسه دو تا پله داره. پله اول خودش باید ترک کند گناه را، خودش باید زحمت بکشه، ولی بدون توسل انسان به عصمت نمی‌رسد. خدا باید کمک کند تا تو گناه نکنی. اگر یک روزی به این نتیجه رسیدی من که الحمدلله گناه نمی کنم، ما که الحمدلله خیالمون از خود و حضرت فرمون، همون روز گناه می کنی، چون به خودت اطمینان کردی، چون فکر کردی خودت همه کاری. تا نفهمی خداست که عصمت می دهد، هیچ گناهی را ترک نمی کنی. باید بفهمی خدا کمک حالتو. جمله را ببینید، انما ینبغی لأهل الاسمه والمصنوع الیهم فی السلامه، سزاوار است برای کسانی که گناه نمی کنند، همونهایی که خداوند احسان کرده است، لطف کرده است نسبت به اونها، سلامت از گناه را به اونها. خب چه چیزی سزاوار است؟ ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیه. تویی که گناه نمی کنی باید ترحم کنی به کسی که گناه می کند. الان شما میبینی یه نفر تصادف کرده، زخمی افتاده، وسط شما میری سرزنشش کنی، عیب گیری کنی ازش، یا دل میسوزانی برای او، ناراحت میشی برای او، هر کاری از دستت برمیاد انجام میدی که او سرپا بشه. بابا این که گناهکار مریضه، اون بیمار جسم، این بیمار روحه. حضرت فرمود گناهکار نیاز به ترحم داره. گناه نمی کنی خدا پدرت رو بیامرزه. و ولی حق نداری به دیگران عیب جویی کنی، حق نداری به دیگران به نگاه حقارت نگاه کنی. حالا ببینید حضرت چه تعابیر تندی داره. و یکون و شکر هوال غالب علیهم، اگر راست میگی و گناهکار نیستی، اگر راست میگی و اسمت از گناه داری، باید شکر بر تو غالب باشد، تمام وجودت شکر باشد. خدایا ممنونم، منم میتونستم گناهکار بشم، منم میتونستم فاسد بشم، فسق و فجور در من باشه، تو کمک کردی، تو لطف کردی، کرامت تو بود که من الان گناه نمی کنم. تمام وجود انسان باید شکر بشه. فرمود خب میدونید اگر شکر آمد چه اتفاقی میفته؟ والحاجز لهم عنهم، اگر آدمیزاد به شکر مشغول شد، والحاجز، حاجز یعنی مانع، این شکر مانع میشود که دو به نسبت به دیگران عیب جویی کنی. والحاجز لهم، این لهم ضمیر هم به اهل عصمت میخوره، انهم ضمیر انهم به گناهکار میخوره. فرمود اگر تو راستی راستی آدم خوبی هستی، همیشه مشغول شکر باش. وقتی مشغول شکر باشی دیگه فرصت نمی کنی به این و اون گیر بدی، ای به این و اونو ببینی. گناهکار را باید بهش ترحم کرد. تو به خودت مشغول باش، اونقدری به خودت مشغول باش که فرصت نکنی دیگران را قضاوت کنی. خب این گروه اول، گروهی که اینقدر خوب بودن که هیچ عیبی ندارن. حضرت میگه باریکلا عیبم ندارید واقعا، دمتون گرم، ولی حق ندارید عیب جویی کنید. حالا حضرت میگه البته اکثر افراد که اینطور نیستن، اکثر افراد گناه، خطا، اشتباه از اینها زیاد دارن. فکیفه بالعائب الذی عاب اخا، چگونه است حال شما مردم عادی؟ منی که دارم حرف میزنم، خودم گناهکارم، حالت چطوره؟ خودت گناهکاری ولی گیر به دیگران میدی، ولی نسبت به گناه دیگران حساسی، ولی اگر کسی خطایی کرد طلبکارش میشی. حضرت فرمود آقا بشین، اونا که پاک بودند و معصوم بودند حق نداشتند از کسی عیب جویی کنند، تو که خودت سر تا پا خطایی. این جملات شرح حال هر روزه ماست. چرا ما باید عیب جویی کنیم؟ بحث امر به معروف و نهی از منکر جداست، او رو کار نداریم. بحث عیب جویی است، بحث غیبت، بحث استهزاء و تمسخر دیگرانه. حضرت میگه به خودت نگاه کردی سر تا پا عیبی؟ پس چرا به دیگران نگاه حقارت آمیز میکنی؟ فکیفه بالعائب الذی عاب اخا، عائب یعنی عیب جو، چگونه از حال کسی که خودش عیب داره ولی عیب دیگران را میجوید. و ایره به بلوا، سرزنش میکند دیگران را به بلوا. بلوا یعنی گرفتاری، طرف اشتباهی کرد، یه خطایی کرد، یه وقتی در جمع دوستانش بود، حالا به فرض مشروب هم خورد، العیاذ بالله. حضرت فرمود تو چرا هی اینو سرزنش میکنی؟ بله امر به معروفش کن، نهی از منکر کن، نصیحتش کن، ولی عیب جویی چرا؟ هر وقت میبینی بهش بگی بابا برو، تو دیگه نمیخواد برا ما قیافه بگیری، این عیب جوییه. حضرت فرمود چرا او را به خاطر یه گرفتاری، یه مصیبت، یه اشتباهی که کرده هی باید ازش عیب بگیری؟ تو مگر خودت عیب نداری؟ اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه، آیا این انسانی که در حال عیب جویی است و خودش سراپا عیب است به یاد نمی آورد پرده پوشی خدا را؟ اگر خدا نبود که عیوب تو را بپوشاند، پدر و مادرت از خانه بیرونت می کردند، حاکم شهر تو را در این متن روایات ماست، این متن دعای بعد از زیارت امام هشتمه، امروز برید بخوانید، داخل مفاتیح هست. بعد از زیارت امام رضا یه دعاییست، دعای بعد از زیارت، 14 استغفار داره، عجیب استغفار. اللهم اینی استغفرک استغفار حیا و استغفرک استغفار رجا. حالا اون رو برید ببینید که یعنی چه استغفار حیا چیست، استغفار رجا چیست، استغفار توکل چیست. یه قسمتی از دعا اینه، خدایا اگر تو پرده پوشی نمی کردی و من گناهانم ظاهر بود، پدر و مادرم که اینقدر به من مهربانن من رو بیرون می کردن، پادشاه من را به شهر راه نمی داد. حضرت میگه تو مگه کم عیب داری؟ خب حواست باشه. اما ذکر موضع ستر الله علی، آیا نمی دانی خدا پرده پوشی کرد که حالا در جامعه محبوبی؟ مردم رو تو حساب باز میکنن، تحویلت میگیرن. به این توجه کنید. و این نکته نکته مهم است عزیزان. ما باید به اندازه خودمون مظهر اسماء و صفات خدا باشیم. خدا جواد است، ما باید جواد بشیم به اندازه خودمون. خدا عالم است، ما باید عالم بشیم. خدا کریم است، ما باید کریم باشیم. خدا ستار است، ما باید ستار باشیم. آقا این طوره نمیشه. خدا همش نسبت به تو پرده پوشی کنه، تو هم همیشه نسبت به دیگران پرده دری کنی. یه جایی خدا دیگه دست از سرت برمیدار، میگه حالا این خودت و خودت، من دیگه پرده پوشی نمی کنم. انسان مسلوب الحیثیه میشه، حیثیت براش نمیمونه. همون اگر میخواهی من پرده پوشی کنم، پرده پوشی کن، ندید بگیر، عیب کسی رو فهمیدی به روش نیار، عیب جویی نکن. همونطوری که خدا ستاره، ما هم باید به یه مرتبه ای از این اسم و صفت الهی برسید. اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه مما هو اعظم من الذنب الذی آبه به. این گناهی که تو مرتکب شدی و خدا پوشانده به مراتب بزرگتر از گناهی است که او داره انجام میده. چون تو در پنهان گناه میکنی، چون تو منافقانه گناه میکنی. اون جوان بدبخت همش همینه، ظاهر و باطنش همینه. اگر خطایی هم کرد، خطا رو آشکار واضح، ولی تو منافقی، پس گناه تو از گناه او بزرگتره. ولی خدا پرده پوشی کرد، تو هم پرده پوشی کن. ازت میخواد بگه نذار بگم، نذار من پرده ها رو کنار بزنم، خودتون پرده پوشی کنید. مگر نه اگر پرده افتاد خیلی اسرار رو میشه. و کیفه یضمه به ذنب قد رکب مثله. چگونه است که تو دیگران را اهانت میکنی، سرزنش میکنی، تحقیر میکنی به خاطر گناهی که خودت مثل اون گناه را انجام میدی، ولی تو یواشکی انجام میدی، تو آشکار انجام میدی. حضرت فرمود چرا نسبت به گناهی که خودت مرتکب او هستی دیگران را؟ در حکمت 353 برسیم انشاءالله عمری باشه. حضرت در اونجا فرمود اکبر العیب ان تعیب ما فیکش مثله. بدترین عیب جویی اون عیب جوییه که خودت مثل اون عیب را داری ولی از دیگران عیب میگیری. تو اگر مردی اول عیب خودت رو برطرف کن، به دیگران عیب جویی نکن، شماتت نکن دیگران را. حکمت 353 انشاءالله میخونیم اون وقت. فرمود فعلم. حالا یه نفر بلند میشه میگه آقا نه، من کی شراب خارم، من کی اختلاس کردم، من اگر از دیگران عیب جویی میکنم خودم اون گناه رو هیچ وقت مرتکب نشدم. بله منم گناهانی دارم، ولی نه در گناه، در حد گناهان اون. حضرت میگه بشین آقا، فَإِلَّمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَالِكَ الذَّنْبَ عَيْنِ فَقَدْ أَسَلَّ اللَّهُ فِي مَا سَوَا. اگر تو این گناه را نمیکنی، 10 تا گناه میکنی مثل این. ما که دعوا نداریم سر اسم گناه. خب اون یک گناه میکنه، تو یک گناه دیگر میکنی، مهم اون گناه بودنشه. فَإِلَّمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَالِكَ الذَّنْبَ. اگر تو سوار این گناه خاص نشده ای، فَقَدْ أَسَلَّ اللَّهُ فِي مَا سَوَا، گناهان دیگری داری، خدا را در جای دیگری اسیان میکنی. مما هو اعظم، که بعضی وقتها گناه تو از گناه دیگران بزرگتر است. آب یعنی عیب جویی. مما هو اعظم. حضرت فرمود و ایم الله لئن لم یکن اصاح فی الکبیر و اصاح فی الصغیر لجرأته علی عیب الناس اکبر. این جمله را به گوش جان بشنوید عزیزان. خب میدانید برخی از گناهان کبیره است، بعضی از گناهان صغیره است. تعاریف مختلفی بین علما هست. اون چیزی که از نهج البلاغه استفاده می شود، گناه کبیره گناهی است که خدای متعال وعده عذاب داده. قرآن میگه اگر فلون گناه قتل انجام دادی، قتل نفس، من حتما عذاب. به این میگن گناه کبیر. گناه صغیره یعنی گناهی که وعده عذاب داده نشده، ولی به طور کلی مشخصه گناه خلاف است. خب حالا این گناه یکی از تعاریف صغیر و کبیر بودن. حضرت فرمود و ایم الله، قسم به خدا، لئن لم یکن اصاح فی الکبیر، اگر توی آدم خوب، اگر تویی که ادعا داری به فرض گناه کبیره هم نداری، قبول، ولی و اصاح فی الصغیر، ولی خدا را اسیان میکنی با گناهان کوچک، لجرأته علی عیب الناس اکبر. طرف گناه کبیره کرده، تو گناه کبیره نکرده ای، مثلا فقط یه دروغ کوچولو گفتی، مثلا یه نگاه آلوده کرده ای. او گناه کبیره کرد، تو گناه صغیره. حضرت فرمود گناه صغیره تو از گناه کبیره او بزرگتره. میدونی چرا؟ لا جرأتهو علی عیب الناس، چون تو جرأت کرده ای عیب مردم را به زبان بیاوری، غیبت کنی، تهمت بزنی، افتراء ببندی، اهانت کنی. حضرت فرمود از این گناه کبیره تر مگه داریم؟ بابا این مردم الخلق عیال الله، اینها عیال خدا هستن. یکی از صفات الهی غیرتمندی اوست، خدا غیور است. چطوریه که یه مرد نسبت به زن و بچهش غیرتیه؟ خدا نسبت به ما که اهل و عیالشیم غیرت دارد. حالا خدای غیرتی اجازه میده هر کسی رسید نسبت به بندگاش اظهار نظر کنه، تحقیرشون کنه، اهانت بهشون کنه. خدا غیرتی است، نمیذاره. حضرت فرمود گیرم تو گناه کبیره هم نداری، ولی از این گناه کبیره بزرگتر مگر هست؟ تو جرأت کردی جلوی خدا ایستادی، به ناموس خدا بی احترامی میکنی. الخلق عیال الله، همون فرمود الخلق ها، نفرمود المؤمن عیال الله ها، نفرمود انبیا عیال خدا، فرمود الخلق، همه. هر چرا من خلق کردم روش، حتی حیوان را. مگر ما حق داریم به حیوان برسیم لگد بزنیم بگیم حیوانه؟ فرمود من خلق کردم، مخلوق منه، پروندش پیش منه، تو حق نداری اذیت کنی او را. اگه با این دید امیر المؤمنین نگاه کنی، فرمود این گناه کبیره از این بزرگتر؟ تو جلوی خدا ایستادی اهانت میکنی به بنده او، بعدم میگی خدایا من گناهم صغیره بود، او گناهش کبیره بود. خب تو خودت مرتکب کبیره ای، پس اگر خواستی عیب جویی کنی، اول خودت، اول توجه به خودت کن، عیب خودت را پیدا کن، بعد برو سراغ دیگران. این جمله‌ای که حضرت در خطبه 137، سه تا خطبه قبل‌تر رجوع کنید، خطبه 137 به طلحه و زبیر فرمود و ان اول عدلهم للحکم الا انفسهم، اولین مرتبه عدالت آن است که انسان نسبت به خودش حکم کنه، بر علیه خودش حکم کنه. تو خودت سرشار از گناهانی، اول بر علیه خودت حکم کن، اول خودت را در پیشگاه عدالت بنشان، بر علیه خودت حکم صادر کن، بعد این حکم را اجرا کن، بعد که دوران محرومیت، دوران حبس تمام شد، بعد بیا به دیگران ببینیم جرأت داری عیب جویی کنی؟ نه. ولی مشکل اینه ما فقط دیگران را پای میز محاکمه میکشانیم، به خودمون که میرسه زیر سبیلی رد میکنیم. اولین مرحله عدالت این است که نسبت به خودمون سخت گیری کنیم. فرمود یا عبدالله، ای بندگان خدا، لا تعجل فی عیب احدم بذنبه، برای رسوا کردن دیگران عجله نکنید. دنبال این نباشید یه سوتی آتویی از کسی دست بیارید آبروش رو ببرید. ما اینجا این جمله حضرت خیلی مبتلا بهه، فضای مجازی ما شده فضای آبرو ریزی، فضای بی آبرو کردن اینو، که اکثرا هم دروغ است، که اکثرا هم شبهه است، که اکثرا هم اونگونه که میگن نیست. شاید 1% 10% درست باشه، 90% خلافه. حضرت فرمود عجله نکنید برای بی آبرو کردن. یه خبری به دستت رسید نگو آخ جون پیدا کردم آبروی حزب فلان رو ببریم، آبروی فلانی. نه آقا، عجله نکن، صبر کن، آبرو نبر کلن. اگر هم خواستی آبرو ببری عجله نکن، فرصت بده. لا تعجل فی عیب احدم بزن به، در عیب جویی از کسی عجله نه. فلعله مغفور له، ولا تأمن علی نفسک صغیر معصیت فلعلک معذب علی، شاید همون گناهی که تو داری بر دیگران عیب جویی میکنی مغفور علی، خدا بخشید، خدا ازش گذشت. ولا تأمن علی نفسک صغیر معصیت، کوچکترین گناه خودت را ببین، ازش نگذر. نگو بابا این که چیزی نیست، مردم میلیارد میلیارد اختلاس میکنن، حالا ما برای این چوب کبریت گیریم؟ بابا ولش کن، مردم اصلا نماز نمیخونن، حالا ما این نماز صبحی که قضا شد را دغدغه داریم؟ ولش کن. حضرت فرمود کوچکترین گناه خودت را، لا تأمن، خودت رو در امنیت ندان. چرا؟ فلعلک معذب علی، شاید خدا به خاطر همین گناه گیرت انداخت، دیگران را به خاطر گناهانشون بخشید و تو را چون معلوم نیست دیگه، خوف و رجاست، فرمود شاید ببخشم شاید نبخشم، شاید ببخشم شاید نبخشم. نسبت به هیچ گناهی، کوچکترین گناه، انسان نباید احساس امنیت کنه. ما که استغفارش رو کردیم، ما که حرم رفتیم گریه کردیم، ما که قضاش رو به جا آوردیم، مگه به این سادگیه؟ شاید نبخشه. اگر نبخشید چی؟ اگر حلالت نکرد چی؟ به اینجاش فکر کردی؟ حضرت فرمود گناه دیگران را تعجیل نکن در رسوا کرده. خود شاید خدا بخشید و نسبت به کوچکترین گناه خودت امنیت نداشته باش، شاید به خاطر همون عذاب شدی. فلیکفف من علم منکم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسه. فلیکفف، قطعا و یقینا انسان باید دست نگه دارد. یکفف یعنی کف نفس کردن، خودداری کردن. انسان باید خودداری کند. از چه چیزی؟ از آشکار کردن عیب دیگران. چرا؟ لما یعلم من عیب نفسه، چون خودت خیلی عیب داری، چون خودت خیلی خرابی. اول به حساب خودت رسیدگی کن. انسان تا وقتی که خودش عیب دارد حق ندارد عیب دیگران را عیب جویی کنه، غیبت کنه، افترا ببنده. بعد هم که معصوم شدی برگردید به خط اول خطبه، بعد هم که رسیدی به اون جایی که اسمت داری، فرمود الانم حق نداری عیب جویی کنی. تو اونقدر باید مشغول شکرگزاری باشی که اصلا فرصت عیب جویی نداره. اگر گناهکاری به عیب خودت برس نه به عیب مردم، اگر پاکی به شکر خدا مشغول باش نه به عیب مردم. در حکمت 349 فرمود من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. اگر کسی مشغول به عیوب نفس خودش شد، اونقدر ما چاله چوله داریم، اونقدر اخلاق ما، رفتار ما، اعمال ما، اعتقاد ما در تمام این بخش ها میلنگیم. اعمالمون که دیگه مشخصه نمازمون چیه، اعتقاداتمون که مشخصه، باورهامون که مشخصه، توحیدمون سراسر شرک است، توحیدمون سراسر شرک است. و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، این آیه قرآن دیگه. اعتقادمون این، عملمون این، اخلاق و رفتار و مباحث اجتماعیمون اونطوری. فرمون بابا تو به خودت برس. من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، کسی که به خودش مشغول باشه از عیوب دیگران فارغ میشه. ولیکن شکر شاغلا له علی معافاته مما ابتلی به غیره. انسان باید اونچنان مشغول شکر باشد به خاطر اون عصمته، به خاطر اون معافات. معافات یعنی سالم ماندن از گناه. فرمود انسان باید اونقدر مشغول شکرگزاری باشد که اصلا فرصت عیب جویی از اونهایی که مبتلا هستند، من مبتلی به غیره، اون ابتلاعاتی که دیگران به گناه دارن، تو اونقدر به خودت مشغول باش که اصلا عیب دیگران را نبینی. و اگر عیب دیگران را دیدی به گناه خودت نگاه کن، خجالت بکش، به دیگران عیب نگیر، عیب جویی نکن. خطبه تمام شد، من یکی دو تا نکته عرض کنم و تمام. نکته اول این که در معنای غیبت، البته عرض کردم این خطبه صرفا به معنای غیبت نیست، الان در این متنی که شما روی صفحه میبینید داره فی النهی عن الغیبت الناس، ولی در بسیاری از نسخ نهج البلاغه صحبت از غیبت نیست، صحبت از عیب جویی است. عیب جویی یک بحث مفصل تر است تا بحث غیبت. عیب جویی مراتب مختلفی دارد. ملامت کردن هم عیب جویی است، غیبت کردن هم عیب جویی است، چاپلوسی هم ذیل این خطبه قرار میگیره. همه اینها رو میشه معنا کرد. پس حالا اگر بخوایم غیبت را به عنوان یکی از مصادیق این خطبه عرض کنیم محضر شما، غیبت یعنی ذکر رو که اخاک به ما یکره، خیلی ساده است، ذکر رو که اخاک به ما یکره. پشت سر یا جلوی برادرت یه حرفی بزنی که او رو ناراحت میکنه. من این جمله رو میخوام بگم، خوب دقت کنید، هنوز وقت کلاس نگذشته وگرنه من ادامه نمیدادم. 5 دقیقه فرصت داریم عزیزان. صحبت از غیبت غیر از تهمت هست. من الان دارم غیبت رو میگم. غیبت یعنی تو یه حرفی میزنی که واقعا هم هست، ولی اگر اون بنده خدا بشنود ناراحت میشه. حالا چند تا فرع رو مطرح کنم برای شما. یه وقتی یه نفر کچله، شما اگر گفتی آقای فلانی کچله ها، خب اون واقعا کچله، ولی اگر شما گفتی فلانی کچله ناراحت میشه، غیبته. پشت سرش گفتی غیبته. یکی از مواردی که زیاد شنیده میشه، میگه بابا غیبت نگن. میگه آقا من جلوشم میگم. مگر جلوی کسی گفتن غیبت را از غیبت بودن در میاره؟ فرمود ذکر و که اخاک به ما یکره، هر چیزی بگی و اون ناراحت بشه، عیبش را سرش را آشکار کنی و ناراحت بشه. حالا چه جلوش بگی چه پشت سرش، میگه غیبت نکن. میگه من جلوی خودشم میگم. خب غلط میکنی، جلوی خودش میگی. اونجا که گفته غیبت، اینجا هم که پشت سرش میگه غیبت. حالا اینها همه در مورد چیزی است که هست، عیبی دارد، گناهی مرتکب شده، نقص عضوی دارد یا هر چیزی، به این میگن غیبت. ولی خیلی اوقات چیزهایی که ما میگیم تهمت، اصلا غیبت نیست. چیزی را که نیست به طرف نسبت میدیم. این همونه که دزدی کرده، طرف از اداره بیرون آمده، به هر دلیلی استعفا داده، بازخرید کرده، اخراجش کردن، معلوم نیست چه گندی بالا آورده اخراج شده. به این نمیگن غیبت، به این میگن تهمت. و مرتبه تهمت به مراتب شدیدتر و غلیظتر است نسبت به غیبت. اونجا چیزی که نیست را تو داری به یه مؤمنی نسبت میدی، در حالی که غیبت یعنی هست ولی حق نداری بگی. این امنیت اجتماعی است که قرآن و روایات برای ما به ارمغان آورده. میگه در جامعه هر کسی یه عیبی داره، یکی کچله، یکی کوره، یکی شله، یکی بلندقده، یکی خیلی کوتاهه، یکی زشته، هر کسی عیبی داره. ولی اگر بنا شد اون کچله تو خیابون نیاد، کارش رو انجام نده، از ترس انگشت ما شده، اون که بلندقد نیاد، اون که کوتاه‌قد نیاد، خب اون امنیت اجتماعی نداره، نمیتونه در جامعه رفت آمد کنه. فرمود تو حق نداری نگاه بد کنی. نکته بعدی این که غیبت صرفاً به گفتن نیست. بسیاری از مواقع در مجالس پیش میاد، دو نفر نگاه میکنن به هم، ابرو بالا میندازن، یه نگاهی میکنه به طرف، یه لبخندی میزنه، یه نیشخندی میزنه، این غیبت است. غیبت چه به نوشتن باشد، چه به گفتن باشد، چه به اشاره کردن باشد، طرف داره راه میره، یه پاش مثلا میلنگه، شما به رفیقت نگاه میکنی، یه کله تکون میدی، یعنی نگاش کن چطور راه میره، حرفم نزدی، این غیبت است. این هم یک نکته. خطبه بعدی که میخونیم در مورد شنوندگان غیبت است. کسی که خودش غیبت نمیکنه ولی غیبت دیگران را میشنود. حالا اون رو فردا محضرتون عرض میکنم. جمله پایانی من، خدای متعال به موسی یک کلیم وحی کرد که ای موسی، من مات تائبا من الغیبه فهو آخر من یدخل الجنه. اگر کسی در دنیا مرتکب غیبت شد و توبه هم کرد و ما توبه او را پذیرفتیم، این آقا آخرین نفری است که به بهشت می رود. بارها عرض کردم محضر شما، خود در قیامت معطل شدن عذاب است. اون گرما، اون هول، اون استراب، این که آدم نمیدونه بالاخره تکلیفش چی میشه، این سرگردانه خودش یکی از عذابهای اونجا. فرمود آخرین نفر میبرمت بهشت. غیبت کردی ولی توبه هم کردی، ما هم توبت رو پذیرفتیم، ولی باز هم اثرش که از بین نمیره، آخرین نفر. و از اون طرف فرمود و اگر کسی، و من مات مصرن علیها، کسی از دنیا رفت در حالی که اهل غیبت بود، دست از غیبت هم بر نداشت، مصر بر غیبت بود، فهو اول من یدخل النار، اولین کسی که من به جهنم میفرستم اون. از قاتلها، از جانیها، از کلاهبرد میگم نه، توی غیبت کننده اول برو. ازا ببینید غیبت بده. مرحوم آقای بهادینی رضوان الله علیه میفرمون غیبت نکنید. غیبت نشانه جهل انسانه. تا تو نسبت به یکی که بدت میاد ازش، ناراحتی ازش، غیبت میکنی، فردای قیامت خدا همه محاسن کار تو رو، همه ثوابهای تو رو میگیره، میده به همون کسی که ناراحتی از دستش، بغض داری، بدت میاد، اونقدر از ثوابهای تو به اون میده تا او بگه راضی شدم به خاطر یک غیبت. آدم عاقل غیبت نمی کنه. در دنیا گرفتاریست، در صف محشر گرفتاریست، در اون طرفم بعد از محاسبه هم یا جهنم است یا تأخیر در ورود بهشت است، همش گرفتاریست. خدا به برکت امیرالمؤمنین به ما توفیق عصمت بده. خود اون خط اول خطبه را توجه کنید، به عصمت رسیدن بخشش سعی و تلاش ماست، گناه نکردن ماست، بخشش باور ماست به این نتیجه برسیم خدایا من عرضه عصمت ندارم، خدایا اگر من خودم باشم و خودم هر لحظه ممکنه گناه کنم، تو کمک کن، تو عنایت کن که من گناه نکنم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.